بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس و همچنین حضرت زین العابدین و حضرت زینب کبرا اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. ایام سوگواری و اسارت اهل بیت و شب بسیار بزرگ اربعین حضرت سید الشهدا است. انشاءالله راجع به اربعین فردا بیشتر صحبت میکنیم، اما یک جمله بگم: اربعین کمال عاشوراست. عاشورا که با خون سید الشهدا و یاران شهیدشون که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام به عنوان یک نهال ارزشمند تجدید بنای اسلام در جامعه خفته بلکه مرده زمان خودشون بود، با اربعین به اوج میرسه و این نهال بسیار ارزشمنده که توسط خون سید الشهدا آبیاری شد با رشادتهای حضرت زین العابدین و حضرت زینب، رسانه‌ای و جهانی شد و اوج این تکامل عاشورا و در استمرار حرکت زینبی نهضت جهانی حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. به تعبیر دیگه، اگر در دوران شب ظلمانی قصب ولایت امیرالمؤمنین مثل ماه درخشیدن، اگر در دورانی که شمس وجود رسول خدا توسط غاصبان از امیرالمؤمنین استمرار راه نبوی رو با مدیریت علوی جلوگیری کردن، سید الشهدا دوباره مدیریت علوی رو در استمرار مدیریت نبوی و الهی دوباره در جامعه احیا کردن و حضرت زینب و حضرت زین العابدین این مصباح هدایت الهی که ان الحسین مصباح الهدا در شب ظلمانی غصب ولایت امیرالمؤمنین تبدیل به صبح امید کردند که الیس الصبح بقریب، یعنی مصباح رو با رشادت ها و روشنگری ها و تبیین های خودشون به صبح نورانی بازگشت دوباره به فطرتها احیا کردن و انشالله با وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم به زودی این نهال احیاء قمر علوی در تاریکی قصب ولایت رو انشالله جهانی خواهد کرد که و النهار اذا تجلا، صبح نهایی روز ظهور خواهد بود
که ظهور در امتداد صبح اربعین، در امتداد مصباح حسینی، در امتداد قمر علوی، در امتداد شمس وجود نازنین و شمس و ضحاها، یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. انشاءالله فردا زور بیشتر صحبت میکنیم. در این چند شبی که محضر مبارکتون شرف حضور دارم، مبحثی به ذهنم رسید بررسی کنیم و محضر مبارکتون بیان کنیم و اون مبحث اینه: چرا بزرگان جامعه اسلامی، چرا خواص و بزرگان از جمله بنی هاشم با امام حسین علیه السلام همراهی نکردند؟ چرا امام حسین تک و تنها موند؟ والوتر الموتور. وتر موتور یعنی چی؟ یعنی دردانه آفرینش. این معنای باطنیه، اما وقتی به لغت نگاه میکنید وتر موتور یعنی کسی که تنها ماند. چرا ابا عبدالله الحسین تنها ماند؟ چرا هرچی فریاد میکشید هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن آل رسول، جز تعداد قلیلی با ایشون همراهی نکردن؟ بزرگان جامعه اسلامی کجا بودن؟ دلدادگان و شیفتگان سید الشهدا کجا بودن؟ دعوت کنندگان بسیار بسیار ایشون از کوفه کجا بودن؟ چرا ایشون رو تنها گذاشتن؟ چرا تک و تنها موند؟ چرا به طرز فجیعی به شهادت رسید؟ حضرت زین العابدین راجع به حضرت سید الشهدا عبارت بسیار دردناکی داره. عبارت اینه: انا ابن من قتل صبرن، من فرزند اون آقایی هستم که به قتل صبر به شهادت رسید. قتل صبر میدونید یعنی چی؟ یعنی زجر کش کردن. یعنی این بدن مطهر حضرت سید الشهدا در روز عاشورا چنان آماج تیرها، نیزه ها، شمشیرها، عصاها، سنگها و ریگها قرار گرفت که هر کدوم از اون تیرها برای شهادتش کافی بود، هر کدوم از اون نیزه ها برای شهادتشون کافی بود، هر کدوم از اون شمشیرها برای شهادتشون کافی بود. اما اگر کشتن چرا آبت ندادن؟ همین؟ نه، حتی به بدن مطهرشم رحم نکردن. و انا السبط الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی. سحقونی یعنی چی؟ یعنی استخونهای سینه و کمر رو یکی کردن. چرا با عبدالله الحسین تنها موند که اینطور به طرز فجیعی، که توی زیارت عاشورا میگیم مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات، مصیبت بی نظیری نه در جهان اسلام، در آسمانها و در آفرینش بی نظیر بود، یکتا بود. چرا سید الشهدا تنها ماند؟ اونهایی که در مدینه بودن چرا با امام حسین همراهی نکردن؟ عبدالله ابن حنزلت ابن ابی عامر از بنی زهره اوس چرا با امام حسین همراهی نکرد؟ عبدالله ابن حنزله کی بود؟ هم سن و سال امام حسین بود، پدرش شهید احد بود، حنزله قصیل الملائکه. عبدالله ابن حنزله چون پسر شهید بود یک جایگاه ویژه‌ای تو مدینه داشت. عبدالله ابن حنزله چون پدر بزرگش ابی عامر اوسی از بزرگان مدینه بود، جزء سردمداران مدینه قبل از هجرت رسول بود، دارای موقعیت اجتماعی خاصتری شده بود، با درس دینم آشنا شده بود، اما با امام حسین همراهی نکرد. همین عبدالله ابن حنزله یک سال و نیم یا یک سال بعد از واقعه عظیم عاشورا میره دمشق، یزید رو میبینه، میفهمه که کلمات سید الشهدا راجع به یزید درست بود، برمیگرده قیام حره واقم رو راه اندازی میکنه، بنی امیه رو از مدینه بیرون میکنه، خبر به یزید میرسه، یزید مسلم ابن عقبه و حسین ابن نمیر رو میفرسته از حره واقم، چون نیروی امنیتی بود مسلم ابن عقبه، وارد مدینه میشه که خندق کشیده بودن. همونجا عبدالله ابن حنزله و فرزندانش و یارانش رو سر میبرن، وارد مدینه میشن، جنایت ها میکنن، انقدر مسلم ابن عقبه خونریزی میکنه که تو تاریخ اسمش رو مینویسن مسرف ابن عقبه. مسلم ابن عقبه، مسرف ابن عقبه، اسراف تو خونریزی. خب عبدالله ابن حنزله تو که میخواستی قیام کنی، چرا با حسین ابن علی نرفتی؟ چرا همراهی نکردی؟ میخواییم این اوامر رو بررسی کنیم، ما گرفتار نشیم، ما دوچار نشیم. در فتنه های آخر الزمان انسان باید بسیار مراقب خودش باشه. هر آن ممکنه یک انسان بزرگی سقوط کنه، هر آن ممکنه به انحراف رفتاری یا فکری و اندیشه‌ای دوچار بشیم. اوامر رو باید بررسی کرد. عمر ابن علی ابن ابی طالب، معروف به عمر الاطرف، برادر کوچک امامه، به امام میگه آقا جون، از برادرمون امام حسن شنیدم که تو عراق شهید میشی. شروع میکنه به گریه کردن. آقا جان نرو، بیعت کن با یزید. به امام توصیه میکنه بیا بیعت کن. امام میفرماید والله لا اعطی الدنیت من نفسی ابدا، قسم به خدا من اصلا و ابدا تن به ذلت نخواهم داد، کشته میشم، بذار تکمیل کنم. من این خبر رو از پدرمون امیرالمؤمنین شنیدم که در عراق کشته خواهم شد و قبر من نزدیک قبر پدرم خواهد بود، نجف کربلا 80 کیلومتر. عمر اطرف، چرا با امام حسین نمیری؟ تو که برادر امامی، فرزند امامی. جناب محمد حنفیه، محمد ابن علی ابن ابی طالب، شما چرا با امام نمیری از مدینه؟ محمد حنفیه چرا؟ عبدالله ابن جعفر طیار، داماد امیرالمؤمنین، فرزند شهید سرافراز، اول مولود مهاجرت مسلمین از مکه به حبشه. عبدالله ابن جعفر تو حبشه اولین مولود مسلمین بود، 13 سال از امام حسین بزرگتر بود. عبدالله ابن جعفر، چرا با امام حسین نمیری؟ اینها رو باید بررسی کرد. عبدالله ابن مطیع ادوی قرشی که بعدها با عبدالله ابن زبیر قیام میکنی و والی کوفه میشی و مختار تو رو بیرون میکنه، عبدالله ابن مطیع، تو که امام حسین رو دیدی، باشم گفتگو کردی، از او تبرک هم جستی، یه چاهی داشت آبش درست نبود، از امام خواست از این آب بنوشه، دعا کنه این آب، یعنی اعتقاد به برکت امام حسین هم داشتی، چرا با امام حسین همراهی نکردی؟ اینها توی مدینه بودن. حالا مروان حکم پیشکش، امام وارد مکه میشه، 4 ماه و 5 روز در مکه تشریف داشتن. کجا مستقر میشن؟ بیت العباس در شعب عبدالمطلب، میزبانش عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب. عبدالله ابن عباس، چرا با امام همراهی نکردی؟ بسیار امام رو دوست داشت. عبدالله ابن عباس به امام گفت اريد ان اتصبر ولا اصبر، حسین جان دوست دارم خودم رو بزنم که میخوام در راه تو صبر کنم، اما نمیتونم صبر کنم، نمیتونم تو رو از دست بدم، تو مایه هدایت و سروری ما هستی، نرو به سمت عراق، برو یک جای دیگه مثل یمن. خب عبدالله ابن عباس دیدی که امام فرمود من مأموریت دارم، چرا همراهیش نکردی؟ چرا یزید باید طمع کنه که عبدالله ابن عباس رو واسطه قرار بده؟ یزید نامه نوشت به عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس جلوی حسین رو بگیر، گفت سر امام میکنم. چرا به یزید قول سعی میدی؟ چرا با امام حسین همراهی نمی کنی؟ این علتها رو باید بررسی کرد. عبدالله ابن عمر میاد زیر گلوی امام رو میبوسه، تبرکن به امام میگه یزید دنیا دستشه، درهم و دینار دستشه، بیا تسلیم شو، بیعت نکن. امام میفرماید من تکلیفم رو باید عمل کنم. تو که زیر گلوی امام رو میبوسی تبرکن، همونطور که رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زیر گلوی او رو میبوسید. خب عبدالله ابن عمر چرا همراهی نمی کنی؟ چرا بعدها که حجاج ابن یوسف ثقفی والی میشه، والی حجاز میشه، نیمه شب میری در خونش میگی میخوام باید بیعت کنم چون از رسول خدا شنیدم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. حجاج ابن یوسف این انسان خونریز پلید در حال میگساری و بود، وقتی دید انقدر حماقت از سر و روش میباره به جای دست پاشو دراز کرد، گفت بیا با پام بیعت کن. تو که این روایت رو شنیدی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میت، میری حجاج رو باش بیعت کنی، با امام زمانت حسین ابن علی همراهی نمی کنی، میری گلوش رو میبوسی همراهی نمی کنی. عبدالله ابن زبیر ابن عوام، تو چرا با امام حسین همراهی نمی کنی؟ اینها همه یه علت نداره، همه اینها رو مطرح میکنم. و خیلی از بزرگان، من چند تا از اسامی رو برای شما بگم، عمر ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام از بزرگان قریش بود، اومد گفت آقا جان، پسر عمو جان، شما برید عراق، اونا بیوفان، شما رو تسلیم امویان میکنن، حضرت فرمود میدونم عاقلانه داری توصیه میکنی، یعنی با دو تا چارتای دنیایی بله من برم به سمت عراق نمیشه به اینها اطمینان کرد، به پدرم خیانت کردن، به برادرم بیشتر خیانت کردن، به من هم خیانت میکنم. اما تکلیف یه تکلیف الهی هست، یک مأموریت الهی هست. چرا این بزرگان این مأموریت الهی رو نمیبینن؟ این رو باید بررسی کنیم. اوزاعی، ابو واقد لیسی، ابو سعید خدری، سعید ابن مسیب، ابو سلمه ابن عبدالرحمن، مسور و یزید ابن اسم، اینا بزرگان قریش بودن در مکه، همه با امام گفتگو کردن اما هیچ کدوم با امام همراهی نکردن. عزیزان، امام به هیچ جا نامه ننوشت مگر یه جا. کجا؟ بصره. کوفیا همه طیف‌های کوفی، یعنی چهار گروه طیف‌های اجتماعی سیاسی کوفه، حتی طیف اشراف و طیف امویان کوفه مثل شبس ربعی، مثل حضرت ابن قیس، مثل قیس ابن اشعث، مثل همه اینها هم به امام نامه نوشتن. اتفاقا نامه طیف اشراف کوفه و امویان کوفه بسیار حماسی و احساسی تر نسبت به بقیه طیف های هواداران سیدالشهدا و انسان های فرصت طلب و غیره. کوفیا نامه نوشتن اما امام رو تنها گذاشتن اون بماند. اما سوال، چرا امام به بصری ها نامه نوشت؟ انشالله یک شب راجع به بصره و جنگ جمل مفصل صحبت میکنیم. عزیزان، آثار جنگ جمل تا روز قیامت ادامه داره. این توطئه اموی معاویه تا روز قیامت از انسانهای آزاده میخواد نیرو ساقط کنه. حالا انشالله میگم. امام به مردم بصره نامه نوشت. کیا؟ 6-7 نفر از بزرگان بصره. مالک ابن مسمع بکری، احنف ابن قیس، این اسمو به ذهنتون بسپارید، کارش داریم شبهای دیگه، احنف ابن قیس، منذر ابن جارود، مسعود ابن عمر، قیس ابن هیثم، عمر ابن عبید الله ابن معمر، یزید ابن مسعود نشعلی. امام به اینها نامه نوشت، از اونها درخواست کمک کرد. نامه مفصل یادداشت کردم اما نمیخونم. اما از این 6-7 نفر از بزرگان بصره هیچکی با امام همراهی نکرد. شما ببینید تو شهدای کربلا 2 نفر یا 3 نفر از اهل بصرن، 2-3 نفر که انشالله بحث جنگ جمل رو گفتم مشخص میشه چرا از بصره کم اومدن. حالا سوال اینه، ای بزرگان بصره، امام زمانتون به شما نامه میده، از شما کمک میخواد، چرا او رو کمک نمی کنید؟ 1 نفر به نام یزید ابن مسعود نحشلی، ایشون آمادگیشو اعلام میکنه، با 200 نفر میخواد حرکت کنه، خبر شهادت امام حسین به بصره میرسه و نمیتونه به امام حسین یاری برسونه، دیر اقدام میکنه. اما بقیه بزرگان بصره هیچ کدام پاسخ درست حسابی به امام ندادن. یکیشون یه آیه نوشت که کنایه این که حسین تو خونت بشین گولت نزنن. یکیشون همین احنف ابن قیس که گفتم کارش داریم. خب احنف ابن قیس، بزرگان چرا با امام حسین یاری نمی کنید؟ چرا همراهی نمی کنید؟ چرا؟ بحث ما اینه که علل و عوامل عدم همراهی بزرگان جامعه، این اسامی که برای شما خوندم حدود 4-5 طیفن، بعضی هاشون کاملا دنیاگران مثل عبدالله ابن زبیر، بعضیاشون کاملا انسانهای پاک و پاکیزه‌ان، مثل محمد ابن علی ابن ابی طالب، مثل عبدالله ابن جعفر. اینا آدمای خیلی خوبی بودن، اما باز با امام نیومدن. چه طیف دنیاگرای بسیار بسیار پلیدی مثل عبدالله ابن زبیرها با امام همراهی نکردن. چه طیف انسانهای خوب و مورد احترام اهل بیت. عزیزان، محمد حنفیه مورد احترام اهل بیته، اما با امام نیومد. باید بررسی کنیم. حالا این به عنوان سوال. بحث امشب رو ما از عاشورا شروع میکنیم. در زیارت عاشورا عبارتی داریم، اون عبارت اینه: ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. چند جای عاشورا هست؟ دو جا. زیارت عاشورا یک زیارت راهبردی است، یک سرود عرشی است. زیارت عاشورا به ما راهبرد سعادت بخشی و سعادتمندی بشر رو آموزش میده. یکی از آموزش های راهبردی عاشورا اینه: درست آرزو کنید. ای انسان ها، میخواهید آرزو کنید، آرزوهای بلندی داشته باشید. خدایا میخواهیم آرزو کنیم، چه آرزویی داشته باشیم؟ عاشورا به ما در دو جا میفرماید آرزوی شما معیت با امام معصوم باشه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت. معیت یعنی همراهی، باید با امام همراه بود. این معیت از نوع معیت سایعی و ظلیست، یعنی باید سایه امام بشیم، مثل امیرالمؤمنین که سایه رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. یحذو حذو الرسول، توی دعای ندبه میخونیم، جا پای امام، جا پای رسول خدا میگذاشت. ما اگر بخواهیم در دنیا و آخرت سعادتمند بشیم، باید به معیت سایه‌ای امام برسیم. معیت سایه امام یعنی چی؟ یعنی کاملا سایه امام بشیم، تابع امام بشیم. اگر تو عاشورا میگیم انی سلم لمن سالمکم، تو زیارت اربعین چی میگیم؟ و قلبی لقلبکم سلم. یعنی اگر کسی بخواد به معیت امام برسه، باید به سلامت قلبی برسه. سلامت قلبی یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط و فقط امام رو ببینه، تو دلش غیر از امام چیز دیگه ای نباشه. دغدغه زندگی او بشه امام، فکر او بشه امام، رفتار او بشه امام. مثل امام بیندیشد، مثل امام بنگرد، مثل امام تحلیل کنه، مثل امام رفتار کنه، مثل امام انتخاب کنه، مثل امام هزینه کنه، مثل امام زندگی کنه. سبک زندگی توحیدی علوی اهل بیتی بشه. عزیزان، اگر کسی بخواد در آخرت هم سفره امام باشه، فل آخره باید تو همین دنیا با امام باشه. من یه روایتی خوندم خیلی دلم لرزید، امشب برای شما میگم، نمیدونم شنیدید یا نه. یعنی ممکنه ما بهشتی بشیم، کنار امام نباشیم، همراه امام نباشیم، در معیت امام نباشیم. این روایت دردناکه. همه شما شنیدید که بهشت به نور امام حسین نورانیه، و اشرقت الارض به نور ربها، نور ربوبیت، نور امام، نور هدایت سید الشهداست. تو روایتی خوندم که بهشتیا بعضیاشون سالی یک بار اجازه همنشینی با امام حسین رو دارن، سالی یک بار. در ادامه روایت اومده بعضی از بهشتی‌ها هر 10 سال یک بار اجازه زیارت امام حسین رو دارن. در ادامه روایت که دردناکترین قسمت قضیه است اینه، بعضیا تو بهشت هر 700 سال یک بار در معیت امام حسینن. شرط معیت استمراری با امام، معیت ذلی و سایه‌ای در همین دنیاست. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و فی الاخره. اگر بخواهیم فی الاخره هم نشین امام بشیم، در معیت تام و ذلی و سایه‌ای همیشگی امام باشیم، باید در این دنیا همه وجودمون معیت و همراهی با امام باشه، دغدغه امام دغدغه ما باشه. مثل عمرو بن قرزت بن کعب انصاری، روز عاشورا چند نفر جلوی امام ایستادن امام تیرباران نشه برای این نماز ظهر عاشورا. یکیشون کی بود؟ عمرو بن قرزت بن کعب انصاری. امام خیلی عمرو دوست داشت. قبل از تاسوعا زبان گویای امام همین عمرو بن قرزت بن کعب بود. روز عاشورا اومد از امام خواست که جلوی ایشون بیسته، در اون تیربار کوفیان امام نمازش رو با یک سپر انسانی اقامه کنن. امام اقامه کردن. عزیزان نماز امام چقدر بود؟ نماز خوف بود. چقدر طول میکشه؟ شاید یک دقیقه. تو این یک دقیقه بدن تیرباران شد. عمرو بن قرزت بن کعب با صورتش تیر میگرفت. عمرو بن قرزت بن کعب با سینش تیر میگرفت. عمرو بن قرزت بن کعب با همه وجودش منتظر موند. همین که سلام امام رو شنید، بدن غرق خون، صورت غرق خون، بدن غرق تیر. خودش رو رها کرد، نقش زمین شد. حضرت سیدالشهدا اومد بالا سرش. وقتی که حس کرد سیدالشهدا اومده بالای سر این شهید بزرگوار، دقت کنید، چشاشو باز کرد تا جمال زیبای حضرت ابا عبدالله الحسین رو ببینه. دید، نگفت آقا جان این تیرها رو بکش، نفرمود آقا جان صورتم پر خون، صورتم رو پاک کن. نگاه کرد به رخ زیبای سیدالشهدا، گفت اوفیت یا ابن رسول الله، ای فرزند رسول خدا، تونستم به عهدم در دفاع از شما و معیت و همراهی تام و ذلی با شما همراهی کنم، تونستم؟ حضرت فرمود نعم، مدار رو گوش بدید، نعم تو وفا کردی، انت امامی فی الجنه. عمرو بن قرزه تو این دنیا کنار من بودی، همراه من بودی، تو بهش هم سفره منی، امامی مقابل منی، همیشه با منی. معیت فی الاخره، معیت فی الدنیا با امام میخواد. امام همراهی با امام نیاز داره. فرمود فقر من السلام لرسول الله، تو این دنیا پیک من بودی، پیک من برای آخرت باش، سلام مرا به رسول خدا برسان و اعلمه انی فی الاثر. به رسول خدا بفرما حسین هم داره میاد، حسین هم میاد. معیت فی الاخره، هم سفره شدن، باید مقدمه‌ای داشته باشه و اون مقدمش معیت در همین دنیاست. فردا روز اربعینه. یکی از زائرین خاص اربعین جابر ابن عبدالله انصاریه. عطیه میگه، این عالم بزرگوار میگه، در معیت و همراهی با جابر بودیم، حرکت کردیم سمت کربلا. نزدیک که شدیم گفت میخوام غسل کنم. جابر غسل کرد و شروع کرد به ذکر الهی، میخواد بره به محضر امام زمانش، به محضر امام معصوم، شروع کرد ذکر گفتن. اومد تا نزدیک قبر مطهر حضرت سیدالشهدا رسید. عطیه میگه بهم گفت دستم رو بذار روی این قبر. همین که دستش رو گذاشتم رو قبر سیدالشهدا، قش کرد. همین که به هوش اومد هی میگفت یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین جان جوابم بده، حسین جان، حبیب لا یجیب و حبیبه، محبوب من، چرا دوست خودت رو جواب نمیدی؟ بعد خودش روزه خوند، خودش پاسخ داد، بله که جواب نمیدی، چرا که رگهای بریده گردنت رو بریدن، رگهای گردنت رو بریدن، بین بدن مطهر و سر مقدست فرسنگ ها راست.